خارج اصول فقه، جلسه 61، شنبه 30/11/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم انت الواحد و بلا شریک و الملک و بلا تملیک، لا تزاد فی حکمک ولا تنازع فی ملکک، نسألک ان تسلی علی محمد عبدک و رسولک و ان توزعنا من شکر نعماک نعماک ما تبلغ بنا غایت رضاک. چند تا سوال شده پاسخ بدیم و بحث رو ادامه بدیم. سوال کردن نکته ای که درباره تغییر جایگاه شتر در سبد کالا فرمودید سخن بجا و خوبی است، لکن مشکل بیمه هست. حالا من دیگه عبارت طولانیه نمیخونم. خب بیمه ها زیر بار نمیرن، چون اگر بخواد به طلا مثلا حساب بشه خیلی بیشتر میشه، این مقدار پرداخت نخواهند داشت. لذا سوال کردن که در صورت پذیرش پرداختی مردم برای گرفتن و تمدید بیمه چند برابر خواهد شد؟ هر کدام یک محصول داره. همینطوره، من مشکل این، یعنی متوجه این مشکل بودم، ولی به هر حال اگر واقع اینطور باشه باید تن داد. حالا ممکنه به نحو کجدار و مریض به این سو مثلا حاکمیت بره. درسته که از طرفی، حالا خب شرکت بیمه اون هرچی بگیره حاضره بپردازه، اگر بیمش بالا بره شاید استقبالم بکنه، چون هرچه رفت و برگشت پولیش زیادتر بشه سود بیشتری هم این بیمه ها میکنن. یعنی اونها خوب حرفی ندارن، از اون طرف بگیرن از اون طرف بپردازن. خب کسانی هم که دریافت میکنن، آسیب دیدگان، اونها هم خب به سودشونه. این وسط کسانی که میخوان این بیمه رو بپردازند، یا فرض کنید بیمه نیستند، کسی بیمه نیست میخواد بپردازه، خب وقتی واقع بپذیریم اینه باید تدبیری اندیشیده بشه. حداقلش اینه که حاکمیت یه مقدار جبران کنه، کمک مردم بکنه. حالا حاکمیتی که به هر حال دستشو خالی نکرده باشه، یه وقت نگید خب دولت در خرج خودش هم مانده، اونا دیگه حالا مشکلاتی است که وجود داره. احکام شرع گاهی وقتا بخواد اجرا بشه ممکنه به خاطر مصلحت مشمول تدرج در زمان بشه، ولی به هر حال حکم اینه. حالا آقایان مسئولان باید تدبیر بیندیشن، تدبیرش هم نهایتش اینه جبران از بیت المال باشه. بعد نوشتن در چنین شرایطی کیفیت به دست آوردن حکم چیست؟ آیا نهاد مصلحت جاریست؟ اگر جاریست نتیجه اش قرار دادن شتر به عنوان ملاک است، یا اینکه مثلا باید بگیم اصل بیمه غلط است باید برداشته شود؟ نه، حالا اصل بیمه که غلط نیست، حالا شما اصلا بیمه را برداشتید، بالاخره دادگاه ها میخوان حکم کنن. خب خیلی از اونایی که آسیب زدن ممکنه بگن ما نمیتونیم. الان همین بحث اگر پیاده بشه، افرادی که به خاطر دیه زندانن، خب اینا ببینید غلط در غلط در غلطه که اینجور میشه. مثلا کسی رو به خاطر دیه نباید زندان بکنن. خب خاطر احصار، اگر احصاره فنظرتون الا میسره، حالا شما بگو خب زندانش نکنی، نمیده، نمیپردازه، باز برمیگرده به بداخلاقی یا ضعف سیستم یا به تربیت شدن مردم. خیلی باید دقت کنید که ما نمیتونیم فقه رو عوض کنیم به خاطر بعضی از مشکلات، ولی به هر حال بله مصلحت مثلا همین که عرض کردم ممکنه بطلب تدرج در اجرای احکام رو. خب اون دیگه بستگی داره به حاکمیت که باید مصلحت سنجی بکنه. بعد نوشتن ملاکی بدید که در چنین مواردی حکم ثانوی رو به دست بیاریم. ببینید ملاک نمیشه داد، یعنی این بحث ها خط کشی شده نیست. همین که حکمی مصلحت در اجراش نباشه میره سراغ عنوان ثانوی. کی باید مصلحت رو تشخیص بده؟ نهادی که میخواد اجرا بکنه. با چه ابزارهایی؟ کارشناسان امین. تمام اینها اگر دقت کنید در کتاب فقه و مصلحت هست، اگر ملاحظه کنید. خب بله، یکی از آقایان دیگه سوال کردن آیا میشه گفت در بحث دیه عنوان مادر بازدارندگی و تنبیه فرد خاطی است و شارع نه به عنوان شارع بلکه به عنوان حاکم در زمان خودش گفته صد شتر یا اینقدر طلا یا هر چی؟ آیا الان ما خودمون میتونیم هر مقدار پول که دو صفت بازدارندگی و تنبیه فرد خاطی رو داشته باشه برای دیه مشخص کنیم؟ ببینید مثل بازدارندگی، تنبیه فرد خاطی، اینا خیر، اینو ممکنه حکمت حکم باشه. مواظب باشید. اگر یک نوآوری هایی میاد مثل همین بحثی که شد، نباید به این شکل خراب بشه، عذرخواهی میکنم، و بعد جلو همون مقدار حرف درست هم گرفته بشه. چرا بعضی مقاومت میکنن، کلش رو منکر میشن؟ چون میترسن به یه جاهایی مثلا طرف قیاس بکنه، یه استثناءاتی. الان من به شما میگم خب بسیاری از مثلا دیه ها به چیز اصلا ربط، طرف خواب بوده زده یه چیز رو شکنده مثلا، یا یه دفعه هیچ کوتاهی هم نکرده، پزشکیه وسط کار جراحیش مثلا طرف سکته میکنه، خب اگه براءت نگرفت باشه ضامنه طبق روایت سکونی. این چیزها جالب اینه که ناقص هم هست، شما اینا رو در نهایتا در عمد بگید، اما در شبه عمد یا درست ترش بگیم شبه خطا و در خطا نمیتونید بگید. نه اون نیست، ولذا سراغ اونا نمیشه رفت. بله این که کسی مثلا بگه این حق تعیین مقدار اون زمان یه عرف بوده که تو روایت هم هست که جناب عبدالمطلب 100 تا شتر قرار داد و اسلام امضا کرد، و مثلا بگیم این حکم حکومتی بوده که در بستر زمان تغییر میکنه. حالا بعد با صحبت کرد که چارچوب تغییرش چجوریه، اینو کسی ممکنه بگه، ممکنه که بعضی هم گفتند، ولی خود ما نه. بنده به عنوان کسی که حالا فرض کنید بیش از 20 ساله با این ادله روزانه و شبه روزانه سر و کار داره، نمیتونیم این استفاده رو در خصوص مورد بکنیم. ولی خب بعضی ها گفتن، از اساتید آموزم هستند و بگم حالا خلاف ضروری فقه هست نیست. بعضی از مراجع هم جواب دادم، باز دو دفعه جواب ها جواب داده شد، اما نه به این شکل. کسی بگه بازدارندگی تنبیه فرد خاطی، بعدم ناقص. حالا کسی بگه خب این برای جبران خسارت طرف مقابله، که طرف مقابلی که پدرش از دست داده یا نان آور خانه رو از دست داده جبران خسارت بشه. بگیم خب پس اونم اضافه کنیم. علی حال فرق بگذارید بزرگوار بین این که بگیم یه عنوان مادر باید پیدا بشه یا همینجوری عنوان مادر باید یا به حکم قاطع عقل باشه یا در خود نصوص باشه. اینو دقت داشته باشید. آیا بحث تعیین مسافت شرعی که بعضی ها ملاک اصیل و مسیر یک روز میدونن نه هشت بر سخت مثلا تا 650 کیلومتر نماز شکسته میشه یا بحث سن تکلیف که بعضی ها ملاک رو توانایی بارداری در شخص میدانن و روایات 9 سال رو تطبیق این ملاک در همان زمان میدانستن و الان قائل به حدود 13 هن میتوان از احکام متغیر حساب کرد. ببینید از مثالاتون که بگذریم، مثلا همین که اون زمان دخترها 9 سالگی تواناییشون به اندازه یه دختر مثلا 15 ساله حالا بوده، اینا گز نکرده پاره کردن. اتفاقا تحقیق شده اینجوری هم نیست، ولی خب استثناءن بعضی از دخترها یه توانایی هایی داشتن. این راجع به بحث بلوغ، تازه 13 سال تو خود بعضی از روایات هم هست، یعنی همون زمان هم مطرح بوده، چیز جدیدی نیست. فکر کردید این 13 سال رو بعضی ها به عنوان بحث جدید دارن. نه، تو موثقه فکر کنم عمار باشه اگر اشتباه نکنم، اخیراً مراجعه نداشتم. در هر صورت ببینید اینا بحث هاییست که قابل اجتهاده. اگر کسی واقعا فنیان بر اساس ضوابط شناخته شده اجتهاد بتونه از طریق همون که گفتم عقل قاطع یا از طریق تفسیر نصوص برسه، اشکال نداره. بله بحث مسافت، حالا یه کسی این حرفو بزنه، خب بگیم خلاف ضرورت فقه داری حرف میزنی؟ نه، منتها رو اساس، رو ضابطه. مثلا این نکته رو باید توجه کنه که اگر آوردیم رو مسیر روز اصلا دیگه نمیشه ضبطش کرد. حالا شما میگید 650 کیلومتر، خب کجا چی؟ این که یک ذره اعتبار نداره، چون تعیین فقیه با چه ماشینی، با چه سرعتی، تو چه جاده‌ای، همینطور مثلا گفته بشه که اعتباری نداره. ولی اگر واقعا کسی بگه مثلا مسیر عادی یک روز در یک وسیله معمول و بعد از عدلم در بیاره، از عدلم در بیاره، اشکال نداره. راجع به روایات زب بریدن با حدید گفته شده که اگر بگیم این عنوان مادر در این مسئله، بریدن با وسیله است که حیوان زرچکش نشود و ازا الان با چاقوهای پلاستیک فشرده تولید میشه، بسیارم تیزه. این هم از همون قبیله، اتفاقا بعضی هم گفتن، یعنی این چیزی نیست که شما از طرحش با همه داشته باشید. گرچه اگر کسی فنیان بحث کنه نباید از چیزی با همه داشته باشه. بله راجع به بحث ذبح با غیر حدید که کار حدید رو بکنه، ممکنه کسی از خود مناسبات و حکم موضوع، ببینید وقتی تو این چارچوب بیاد میشه تحویل دیگرانم داد. اینا اصطلاحا میگن مناسبات و حکم موضوع، الغای خصوصیت. الغای خصوصیت هم سه تا راه داره که در کتاب گفتیم، یا قطع عقلی به اولویت که معمولا عقل میاد، یا به مساوات، یا فهم عرفه. یعنی عرفه گاهی وقتا از مناسبات و حکم موضوع موسع میفهمه. مثلا یه بحثی داریم که زمین مطهره، بعد بعضی آقایون گفتن خود زمین مطهره. حالا اگر آمدن زمین رو اسفالت کردن، زمین کاشیه، مثلا خیابون اسفالت، یا نه دیگه، این که زمین نیست که، این اسفالته. خب مثلا اینجا باید که بزرگوار، زمین وقتی میگن یعنی همینی که روش راه میری، روش میشینی، بعدم برای تناسب با تطهیر که نجاست زائل بشه. حالا این نجاست زائل بشه با راه رفتن رو اسفالت باشه، یا رو موزاییک باشه، یا رو زمین خاکی و گلی باشه. حالا غیر از تاییداتی که داره این نظر، خود این یعنی اصلا عرف موسع میفهمه. اگه کسی موسع نفهمه باید در فهمش تجدید نظر بکنه. خب یه مقدار طولانی شد ولی انصافا سوالات خوبی است. خدا خیر بده به دوستانی که جناب آقای میرحمدی، جناب آقای سبزواری که سوالاتی رو مطرح کردن و خیلی از دوستان دیگه که روزای دیگه مطرح میکنن، حالا گاهی هم نامشون برده نمیشه گاهی برده میشه. علی ای حال امیدواریم انشاءالله. فقط یه دعا باید حالا سهم خودمون برای کار خودمون دعا کنیم که خداوند توفیق بده آنچه حکم خداست بفهمیم، نه کم نه زیاد، نه حلال خدا رو حرام کنیم. چند وقت پیش توی جلسه بود یه آقای میگفت حالا اینجوری بگیم به احتیاط نزدیک تره. بهش گفتم ما چه حق داریم اگر ضابطه اقتضا نمی کنه بگیم؟ مگه ما وکیل مردمیم؟ مگه ما ولی مردمیم؟ حالا شما مردم احتیاط کنن خوبه، مردم احتیاط کنن خوب، اما تو فتوا به احتیاط بدی که خوب نیست. خدا رحمت کنه مرحوم میرزای قومی رو، همین عبارت و شبیه همین عبارت رو داره. یه زمان در فقه و عقل آوردم، از طرفی نه حلال خدا رو سختش کنیم حرامش کنیم، نه حرام خدا رو حلال کنیم که فکر کنیم داریم نو اندیشی میکنیم یا از اون داریم حفظ سنت میکنیم. هر دوی اینا غلطه و از دامهای شیطانه. انشاءالله که خداوند ذهن ما رو هدایت کنه. باید تلاش کنیم، اون تا اصل کار دست کس دیگه است، باید واگذار کرد. این جمله‌ای که من گاهی در سخنرانی ها تو همایش ها میخوانم، دیدم خیلی هم دوست داشتن این رو، اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنی یا وحدنا لمختلف فیه من الحق به اذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم، که بعد از نماز صبح یا هر روز صبح هم وارد شده در فکر کنم مفاتیح محترمم هست و نقل میکنن جناب محقق اصفهانی میخواند قبل از بحثش، بسیار بجاست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آخر درس هفته گذشته وارد یکی از تقسیمات حکم شدیم. ما داریم اقسام حکم رو میخونیم دیگه، انقسامات حکم. انقسام حکم الی المولوی و الارشادی، گفته شد که علی رغم کاربست زیاد این اصطلاحات و مطرح بودنش در فقه، اما نزاهایی در مسئله وجود داره، ابهاماتی وجود داره، تا جایی که بعضی گفتن آقا اصلا این تقسیم غلطه، ما هرچه حکم داریم مولویه. بعضی گفتن این تقسیم غلطه، ما هرچه داریم یا اکثر احکام، گاهی مثل تعبیر اصفهانی اکثر احکام ارشادیه. حالا تقسیم نگفتن غلطه، این دومی ها گفتن اکثرا ارشادیست. از کسی که اصل ارشادی رو انکار میکنه تا کسی که همه را یا بخش معظم احکام و ارشاده میدونه ما داریم. واقعش اینها باعث شده که این بحث بحث مهمی جلوه کنه. قضیه وقتی حادتر میشه که به گمان ما طلاب حوزه های علمیه اولین بار به طور رسمی، من این کتاب جدید و خیلی خبر ندارم، ولی در زمان ما بعد از زمان ما، چون اصول فقه زمان ما اومد و بعدش از اصول فقه دیگه آشنا میشن با اصطلاح مولوی و ارشادی. اصول فقه هم در توضیح این دو مصطلح موفق نبوده، حداقل گمان ما اینه. یه وقت خدای نکرده ستم نکنیم به جناب آقای مظفر رضوان الله علیه که حق عظیمی داره بر گردن حوزه های علمیه، ولی خوب توضیح داده نشده. حالا عرض میکنم بعد مقایسه کنید متوجه میشید. از این جهت حتی یه تصورات ناصحیحی هم پیدا شده. نمیخوام بگم این تصورات با ایشون اومده، جالبه که قبل از ایشون هم برخی از بزرگان حالا اصول حداقل در رده های دوم یک همچون تصوراتی ایجاد کردن که حالا میرسیم و اشاره میکنم. اینه که من اون روز گفتم ما در این بحث باید اول طرف رو ذهنشو از حمد ناصحی خالی کنیم، بگیم اون حمدی که تو نماز میخوندی اشتباه بوده، تازه حمد رو یادش بدیم. اگر برگه 67 رو داشته باشید، تیتر مسئله اینه: من تصور مبتدع غیر نازج الى فهم صحیح حول هذا الانقسام. یعنی یه تصور ابتدایی غیر پخته، غیر نازج، غیر پخته، باید رفت به تصور صحیح. خب حالا اون تصور ناپخته چیه؟ تصور ناپخته همونی که تو ذهن آقایون هست، طلاب هست، فضلا هست، اساتید هست. قبلا من یادم رفت بگم من این بحث رو در فقه و عقل فارسی و عربی آوردم. خیلی حالا خیلی این تعبیر رو پس میگیرم، ولی مفصل تر از اینجا. مثلا این بحثی که اختلافات اونجا قائلاش اومده، حرفاشون اومده، اما اینجا دیگه من فاکتور گرفتم، سعی میکنم خلاصه ای از اونجا ارائه بشه. خب تصور ابتدای اینه که الحکم و قسمان، همون احکام شرع، قسمان مولویون و ارشادیون. اونی که مولویه دیگه ارشادی نیست، اونی که ارشادیه دیگه مولوی نیست، چون میگید قسمان دیگه، قسیم همه. ملاک مولویتم اینه که عقل حضور نداشته باشه، مثل عبادات عقل داوری نداره. در نماز اجزای نماز چقدر عقل داوری داره؟ بگید هیچ. چقدر درک میکنه ملاکاتش و مصالح و مفاسد و اینا؟ هیچ. اگر عقل قادر باشه بر ادراک میشه ارشاد، اگر نباشد میشه مولوی. به همین خاطر آقای اصفهانی فرموده اکثر احکام چون ملاکاش قابل فهمه ارشادیه، ارشادی غیر مولوی. این حرفیست که مشهور رایجه. پس الحکم و قسمان هیچ کدوم داخل در حریم دیگری نمیشه. ملاک مولویت اینه، ملاک ارشادی هم اینه. خب ببینید بحث روشی، ما اگر کسی این حرفو بزنه مثل جناب اصفهانی، نمیتونیم بهش بگیم که خب شما داری اشتباه میکنی. میگه من اصطلاح رو میخوام اینجوری به کار ببرم. اینو بلد باشید، لکل باحثین ان یعتبر لنفسهی مصطلحاتن فی مبحاثه و مقالاته. بگه من وقتی میگم ارشاد اینه، وقتی میگم مولوی اینه. شما کتاب ما رو ندیدید، من گاهی وقتا میگم آقا منظور ما از کارای سندی اینه، از کارای ابزاری اینه، بعدم توضیح میریم جلو. حالا یک کسی بگه آقا شما اشتباه میکنه، میگه خب من خودم دارم اصطلاح میکنم دیگه. ولی بعضی وقتا هست انسان میخواد مصطلحی که دیگران به کار بردند با توجه به دیگران با توجه به آنچه که وجود داره در خارج، مثلا اگر در همین جا ما با سه قسم حکم مواجه باشیم، ارشادی محض، مولوی محض، مولوی ارشادی یا بگو ارشادی مولوی، میتونیم بگیم دو قسمه. بعدا میگیم ما داریم واقع رو بحث میکنیم، خب واقع میگه سه تا، شما میگی دو تا. اگر بخوای علاوه چن یجمع و یمنع عبارت مطالعه کردید، دقت داشته باشه، یعنی جامع افراد باشه، مانع اغیار باشه، اونجا دیگه نمیتونیم، دست خودمون نیست، اونجا باید بدونیم واقع چیه، کار علما چیه، اون استعمالاتشون چیه. اینجا دیگه نمیتونیم بشینیم پشت میز فکر کنیم اصطلاح جعل کنیم، اینجا باید بریم تو میدان، کار میدانی میگن دیگه، ببینیم علما چجور استعمال میکنن، یه تتبع تو استعمالات بکنیم، بر اساس تتبع در استعمالات اگر تقسیم ثنائی ثنائی، ثلاثی ثلاثی، رباعی خماسی سداسی، هر شخص تقسیم اونجوری قرار بدیم، تعریف ها رو هم بر اساس استعمالات شکل بدیم، منات تقسیم هم اگر همون است که هر جا عقد در کنه فلان، هر جا نکنه فلان، بسیار خوب، اگه نه عوضش کنیم. و در ما نحنفی این طوری، آقا ما نحنفی ما میخوایم اون چه در خارج داره واقع میشه، کاربرد داره، علما به کار میبرن، اینا رو ما دستبندی کنیم. جناب آقای اصفهانی، جناب آقای مظفر، جناب آقای دیگران، اگر هدف اینه که اینه، شک نکنید، خب باید یه تغییراتی داد، باید از تصور غیر نازج رفت به تصور نازج. البته این عبارت من دارم من تصور مبتدع، این مبتدع مضاف الیه تصور نیست، تصور شخص مبتدی، نه صفت تصوره، این تصور ابتدایی غیر نازج. ولی زیرا گفتم اگرچه جاری شده بر زبان بعض المنتهین و اقلام هم، خب باید چیکار کنیم؟ تیتر صفحه 67 رو ببینید، پایین صفحه، تتبع استعمالات الحکم الارشادی و تحقیقی. باید حکم ارشادی رو، چون محور ما بیشتر ارشادیه، مولوی دنبال ارشادی میاد، هرچی اون سرنوش پیدا کنه این دیگه دنبال او هست، که حالا میرسیم اینه که ما موارد حکم ارشادی رو دنبال کنیم. اصلا ما نمیدونم این اصطلاح کی اومده، حکم ارشادی کی آورده اولین بار، ولی باید جستجو کنیم. اولین جایی که اصطلاح ارشادی به کار میره کجاست؟ آقای مظفر چی میگفت اینجا؟ میگفت نسبت به وجوب اطاعت و حرمت معصیت. البته اطاعت کسی که واجب الاطاعه است و معصیت کسی که حرام است معصیتش، مثل خداوند، و هر کس را خداوند این شأن بده، میگه مردم از پیغمبر اطاعت کنید، مردم از اولوالامر اطاعت کنید. پس اولین مورد امر به اطاعت و نهی از معصیت، میان ارشادیه. میگیم مولوی هم هست، میگن نه فقط ارشادی. اینجا عقل حضور ارشادی داره و شرع حضور ندارد. خیلی جالبه، نه وقت آثارم داره ها، فردا کتاب اخلاق مینویسید نمیتونید بگید واجبات یکی نمازه، یکی روزه هست، یکی حجه، یکم اطاعت خدا. غلطه، اطاعت خدا همیناست. یا بگید محرمات یکی غیبت کردنه، شراب خوردنه، قماربازیه و معصیت خدا. غلطه، خود معصیت خدا استقلالی نداره، خب اینجا وقتی میگن ارشادیه، معناش اینه که شر حضور نداره اینجا، عقل حضور داره. نگید پس اطیع الله اطیع الرسول چی میشه؟ این همینه که میگن ارشاد به حکم عقله. شر حضور نداره، میدونید عرض کردم، برای اینکه اصلا داشته باشه تسلسل میشه، ما تسلسل که نداریم که، اصلا حضور شارع لغوه، لغو. نگاه کنید، شارع یه دستوراتی میده به نام واجبات، یه دستورات ترکم میده به نام محرمات. اینجا وقت دیگه از این به بعد میره کنار، میره کنار، چون اگه بخواد خودش دستور بده، دستور خودش باز میاد جز یکی از اون دستورها قرار میگیره. اینجا عقل میگه این خدا رو باید اطاعت کنی و این خدا رو نباید معصیت کنی. ولذا اگر فرض کنید اطاعت خدا در امر به نماز خودش واجب شرعی باشه، خب باز اینم اطاعت داره دیگه. پس ما یک اطاعت امر صلاتی داریم، یک اطاعت، اگه این واجب بشه غیر صلات، خود اطاعتم واجب بشه، یک اطاعت از امر به اطاعت از امر صلاتی داریم. خب باز همین اطاعت دو دفعه واجب شرعیه دیگه، میشه وجوب اطاعت از امر به اطاعت امر به اطاعت امر به نماز. خب همینطور بشین تا صبح سر هم کن، این سلسله باید قطع بشه، این حرفا نیست که ما یه امر به نماز داریم، دوتام نداریم، معصیت هم بکنیم یه معصیت کردیم، نه 1400 تا معصیت. اینو ویژگی ارشادیه. خب یه مقدار با سرعت گذشتیم، ولی مطالعه کنید تا انشاءالله برسیم به مورد دوم وسط صفحه 68. الحمدلله رب العالمین.